بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در ارتباط با تسبیب عرض کردیم انها و اقسامی وجود داره. ما خب مطالب مختلفی رو مطرح کردیم. عرض کردم که فقهای ما در فقه در جاهای مختلفی این بحث رو مطرح کردن. خب یکی در بحث قصب مطرح کردن، زیل بحث قصب مطرح کردن، یکی در بحث دیات مطرح کردن، در بحث قصاص مطرح کردن و حتی در بحث حج مطرح کردن. ما یه روایاتی داریم در ارتباط با اعمال محرم و ضامن بودن و اینکه باید کفاره بده و نده و امثال اینها در بحث احرام مطرح کرد. به هر حال در موارد مختلفی در فقه اینو مطرح کردن. البته گاهی از اوقات به مناسبت کتاب و بحث یک کمی متفاوت هم حرف زدن، ولی در ابواب مختلف فقهی این مطرح شد. مثلا صاحب جواهر در جلد 37 جواهر اونجا به تعاریفی که از سبب فقها مطرح کردن میپردازه، چون ما الان بحثمون اقسام و انواع تسبیب بود و کدوم قسم از انواع تسبیب داخل در قاعده است. مثلا میفهمد که صاحب شرایع در دیات سبب رو تعریف کرده به لولاه لما حصل تلفو انده ولیکن علت و تلف غیرو. سبب اون چیزیست که اگر نباشه تلف حاصل نمیشه، اما علت تلف هم نیست. یعنی علت تلف یه چیز دیگه یه، ولی با علت تلف و بدون این هم تلف حاصل نمیشه. در دیات اینطوری تعریف کرد. در قواعد سبب رو تعریف کرده از سبب ایجاد و ما یحصل و تلف و انده ازا کان از سبب ما یقصد لتوقع تلک الاله. ایشون در قواعد میگه که ما یحصل التلف، ولی سبب از اون چیزهایی باشه که قصد میشود لتوقع تلک الاله، یعنی این کار رو برای تحقق اون نتیجه انجام میدن. اگه این باشه سببه، ولی اگر این کار رو برای تحقق اون نتیجه انجام نمیدن این سبب نیست. در کتاب قصاص علامه گفته سه قسم داریم: شرط و علت و سبب. فشرط ما یقف و علیت و تأثیر و مؤثر ولا مدخل له فی العلیه که حفر البئر ولا یجب به قصاص. و اما السبب فهو ما له اثر و ما فی التولید کمال العله. فرق سبب و شرط اینه که شرط هیچ مدخلیتی در علت و در تولید این اتفاق نداره، مثل حفر بئر است. ولی سبب له اثر و ما فی تولید کمال الاله. همونطور که علت اثری در تولید معلول داره، سبب هم اینطوریه. ولکنه یشبه الشرط من وجهن و مراتبش هم ثلاثه است: الاول الاکراه، الثانی شهادت و زور، الثالث نحو و تقدیم طعام المسموم الی الضیف. این باز فرمایشه علامه است، این که شما غذای مسمومی رو جلوی مهمانتون بگذارید. آره اقسام بله دیگه، اقسام این نزد. باز در دیات علامه گفته که از سبب هو کل ما یحصل و تلف اندهو به علت غیره. سبب اون چیزیست که با وجود او تلف حاصل میشه، اما به علیت غیرش. یحصل التلف عنده به علت غیره الا انه لولاه لما حصل من العلت تأثیر. اگر او نباشه علت هم تأثیر خودش رو نمیگذاره. پس کل ما یحصل التلف عنده به علت غیره این میشه سبب، الا انه لولاه لما حصل من العلت تأثیر. اگه سبب نباشه از علت هم تأثیر حاصل نمیشه. در ایزاه گفته لأن السبب هو فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلة سوا. سبب اون چیزیست که هلاک و نابودی با وجود او حاصل میشه برای علت دیگری. بعد میفهمد و زاد آخرون لولاه لما اثرت الاله، گفتن سبب اون چیزیست که اگر نباشه علت هم تأثیر خودشو نمیگذاره، یعنی حتما وجود او در تحقق علت لازمه. در جامع المقاصد اومده و کان الاولا ان یقول هو ایجاد و ما یحصل و تلف و انده لکن به علت اخرى، ایجاد و ما یحصل و تلف و انده لکن به علت اخرى، ایجاد اون چیزی که تلف در فرض وجود او حاصل میشه البته به علت دیگری. بعدشون فهمن اذا کان السبب مما یتوقع معه علت و تلف، به ان یکون وجوده ها معه اکثرین، بعد یه جوری باشه که وجود اون علت با وجود این سبب به صورت اکثری باشه. بعضی ها گفتن ما یقصد ما یقصد توقع تلکل اله باشه، بعضی ها مثل جامع المقاصد گفت به ان یکون وجوده ها معه اکثرین. مجمع البرهان میگه از سبب ایجاد و ملزوم الاله الذي شأنه ان يقصد معه توقع تلك الاله، شأن این کار اینه که با تحقق این قصد اون علت میشود. در قفس رو باز میکنید، در شیشه رو باز میکنید، یعنی من شأنه ان يقصد تلك الاله، از شأنش اینه که این کار رو میکنیم تا با علت دیگری به اون نتیجه برسیم. خلصه تعاریف مختلفی آقایون مطرح کردن، بعضیا میبخشن بعضیا گفتن چرا درسته، بعضیا اون تعریف رو گفتن مطرح کردند، من حالا بعضیاشو آوردم یه کمی متفاوت بود اون تعریف رو گفتن. البته خب صاحب جواهر، الان من از جلد 37 جواهر خوندم دیگه، ایشون میگه اصلا به نظرم میاد این که اینقدر فقها ها رو تعریف سبب اصرار دارن با توجه به این که اصلا در روایات ما کلمه سبب نبوده، خیلی معنا و مفهومی نداره که حالا ما بگیم سبب دقیقا تعریفش چیه. بعد ایشون میفهمن احتمال میدیم که از موارد متفرقی که آن فهمیدن احساس کردن که اون معیار واقعی در روایات سبب بودن است ولو ذکر نشده، ولی از مجموعه موارد فقها ما به این نتیجه رسیدن که اون معیار واقعی سبب بودنه و چون معیار سبب بودنه اومدن رو سبب انقدر بحث کردن، بعد نقض و ابرام کردن که سبب چی هست چی نیست. بعد صاحب جواهر میگه خب با وجود این هم اگر معیار رو سبب بدونیم دیگه رو معنا و مفهوم سبب و لغویان چیه و امثال اینها خیلی جا نداره بحث کردن. ولی خب فقها مختلف بحث کردن، اینا که من آوردم بعضی از مواردی بود که گفتن. ولی آخرش صاحب جواهر معتقده که به نظر من نه قصد توقع علت در تسبیب معتبره نه اکثریت ترتب تلف معتبره. حالا نظر صاحب جواهرم میگم، چون بعضی از آقایون گفتن قصد توقع علت، یعنی شما اگر چاهی رو حفر میکنید به این قصد که یکی توش بیفته یه مزاحمتی ایجاد کنید، گفتن اینجا تسبیبه، اما اگر به غیر از این باشه تسبیب نیست. که بعضی از فقها بین چاهی که در طریق حفر بشه، بین چاهی که در ملک غیر با اذنش حفر بشه، بین اینا تفصیل قائلن. مثلا میگن اگر شما چون داشت فی غیر ملکه، نه فی غیر ملکه اگه به اذن اون طرف مقابل باشه اشکال نداره، به غیر اذن باشه اشکال داره، در طریق باشه چجوریه، اومدن یه تفصیلاتی قائل شدن. بعضی هم گفتن نه من حفر به ایران فی غیر ملکه اطلاق داره یا عموم داره و تمام موارد رو میگیره، ولی بعضی از فقهای ما حتی در حفر بر قائل به تفصیل شدن. کما اینکه در بحث دیات و قصاص آقایون باز مختلفن در خصوص همین حفر بئر، ولی صاحب جواهر میگه که من معتقدم در تسبیب نه قصد توقع علت معتبره نه اکثریت ترتب تلف. گاهی وقتی شما قصد ندارید ولی ترتب تلف یه چیز اکثریه، یعنی عموما اگر شما همچی کاری بکنید همچی اتفاقی میفته، اگر اینم اکثری باشه بعضی گفتن اینجا تسبیب صدق میکنه، ولی اگر این عمل شما اکثری نباشه که اتفاق میفته، سنگ رو گذاشتید یه جایی خیلی هم بعید به ذهن میرسه که حالا پای کسی گیر کنه و بخوره زمین، حالا اتفاقا این کار افتاد، میگن نه این تسبیب نیست. بعضی دیدید تعبیر کردن من شأنهی تحقق این، من شأنهی یعنی به هر حال این چنین کاری عموما باید موجب این چنین اتفاقی بشود ولو با ذمیمه شدن علت اخرى. ولی صاحب جواهر میگه عدم و اعتبار قصد توقع علت فی ولو اکثریت ترتب تلف به ولو منشأیت تو ضرورت اطلاق نصوص المذبوره، چون نصوص مذبوره همش اطلاق داشت نسبت به این قصیه. نه ایشون میگه ضرورت نداره، همین مقدار که به هر حال با وجود این به ذمیمه علت دیگری این حاصل بشه به نظر من اون سببیت حاصل شده.
یعنی
سبب منشأ برای حصول علت هم لازم نیست باشه؟ نه، که شرط مثلا باشه، یعنی جنبه تولید و ما هم نباید ضرورت نداره داشته باشه. چون مثلا آقایون میفهمن حفر بر سببیت به معنای تولیدی هیچ نداره دیگه، یعنی که شما چاهی حفر کردید این سبب تلف نمیشه. سبب چیه؟ به قول آقایون تخطیه، راه رفتنه، همین که کسی اومد و ولی صرف این که شما یه چاله رو درست کردید که این تولید افتادن نمیکنه، یعنی منشأیت برای این قصه هم نداره. علت به معنای تولید اون چیزی که موجب حدوث این اتفاق میشه راه رفتن اونا هست. بله معنای فلسفی بود. نکنید یه روزی هم یه چیز نقل کردن از یه بزرگواری که گفتن استناد عرفی، استناد عرفی دو تا تعامل درش وجود داره. یه تعامل اینه که خب همون معیار استناد عرفی چیه، همه دعوا سر همینه، یعنی ما در کجاها میگیم عرف استناد میده، ما دنبال تعریف و تعیین ضابطه برای استناد عرفیم. مثلا فقیه اگه قرار باشه مثل قانونگذار بعد قانون تدوین کنه دی، یعنی بگه اینجا ها مستنده اونجا ها مستند نیست، و الا اینکه به صورت عام و مبهم میگه هر جا استناد عرفی داره که باز این حل مسئله نمی کنه، چون باز استناد عرفی. آره خب دیگه در خصوص، چون میدونید مثل موارد رفع خصومت و مسائلی از این دست اینها نمیشه اینطوری احاله به عرف بشه. یه وقت اینه که شما وضوع نماز میگن خب ببین مانعی وجود داره عرفن یا نداره، یه امر شخصی عبادیه، ولی یه مسائل اجتماعی به این دست و صد که نمیشه احاله به عرف بشه و هر کسی یه تشخیصی و یه رأیی و به هر حال آخرش هم برای مردم امر همینطور مبهم و مهمل بمونه. حالا برفرضی که اون استناد و عرفی رو درست بدونیم، ولی بعضی ها گفتن که نه ما در قاعده تسبیب ضرورتا نیازی به استناد نداریم، در تسبیب اینطوری نیست که ما حتما باید مستند بشه به ما، نه مستند به مباشر هم اساسا خودش افتاده تو چا، لازم نیست استناد به ما داشته باشه، استناد به خودش داره. ولی با وجود این ما میگن ما مواردی در تسبیب داریم که استنادی به ما نداره، و علارغمی که استناد به ما نداره تسبیب هم هست. مثلا سنگی از ساختمون دیوار خونمون خراب شد ریخ رو ماشین شما، استناد به منم نداره.
اون تقصیری که فرمودین اونم باز همون ملاکش
میشه. چی میفهمید؟
اون تقصیری که فرمودین ملاک باشه.
ها اون تقصیری که دیروز گفتم
تقصیر هم باز همون باز
نه، تقصیر رو ما عرض کردیم هر جا شر یا اغلا وظیفه‌ای بر ما تعریف کنن، حالا ما به اون تعریف وظیفه باید بپردازیم که در اینجا گفتن بعد شما وظیفه دارید. نکنید این نکته، حالا یه چیزی تو پرانتز بگم یا باز حاشیه دار میشه، و اون یکی نکنید از رساله عملیه تا عملیاتی شدن احکام هنوز فاصله خیلی زیاده، یعنی ما یک احکامی رو خیلی کلی و عمومی و مبهم میگیم، مردم هم در مقام اجرا همش میمونن. حالا شما از وضو گرفتن و مانع نگاه کنید تا صوم و صلات و الان نزدیک خلاصه ماه رمضان هم از همش مردم میپرسن روزه بگیریم نگیریم چیکار بکنیم فلان بشه نشه، یعنی دیگه تا اینکه مردم بخوان اون وظیفه خودشون رو به صورت شفاف و روشن بدونن در خیلی از ابواب فقه هست. البته یک نگاه اینه که فقیه نباید اصلا ریز بشه تو مسائل، ولی به هر حال من عرض کردم در حوزه مسائل اجتماعی واگذار کردن به این ابهامات کلی در حقیقت مشکل رو اضافه میکنه. خب این پرانتز بود.
اگه وظیفه‌ش بوده که سالیانه
بررسی بکنه سنگاه نماغفرنا استناده هم بیشترش هست که چی؟
استناده
نباشه، ولی تفسیر باشه. آره نه، همیشه ترک وظیفه به معنای استناده به ما نیست. بله ما یه وظیفه ای داشتیم ترک کردیم، ولی عملا مستنده به من نیست. به عبارت دیگه نه، به عبارت دیگه من وظیفه داشتم که این سنگ ساختمونم رو چک کنم، ولی خب شما هم که ماشین تو اینجا میخواستی پارک کنی یه نگاه میکردی این ساختمون اگه کهنه ماشین تو پارک نکنی. یعنی این که من یه وظیفه ای داشتم ولی ضرورتا مستنده به من نیست، لعلا مستنده به شما هم باشه. یعنی همیشه مثل چی؟ مثل این که شما در ماشینتون رو قفل نکردید یا آقایم اومد یه چیزی تو ماشینتون بود دزدید. خب شما اغلاءن وظیفه به قفل کردن در ماشین داشتید یا نه؟ شما در حیاتو باز گذاشتید، خب به هر حال شما وظیفه داشتید در حیاتو ببندید یا نه؟ بله. خب یکی هم دید در حیات باز اومد یه چیزی برداشت از خونتون رفت. یعنی اینکه شما به وظیفتون عمل نکردید معنیش این نیست که حالا مستنده به شماست، نه مستنده به دزده. شما یا در ماشین من بازه، خب باز باشه، تو چرا باید دزدی کنی؟ میگم تو وظیفه داشتی در ماشین تو قفل کنی، تو ترک وظیفه کردی و من هم دزدی کردم. یعنی اینکه من ترک وظیفه کردم معنیش این نیست که مستنده به من همیشه، در خیلی از موارد اینه. صرف اینکه ما وظیفمون انجام ندادیم معنیش این نیست که مستنده به ماست که او بگه خب تقصیر خودته که در ماشین تو قفل نکردی، در حیات تو باز گذاشتی، مثلا طلاها رو گذاشتی دم دست، خب اگر تو گاف صندوق میذاشتی ما نمیدزدیدیم، یه جای خودت حفاظت نکردی، پس مشکل من نیست. نه یعنی من میخوام بگم که اینا تلازم با هم نداره که ما اگر یک کسی وظیفه خودش رو ترک کرد ما بگیم این فعل به او استناد پیدا میکنه. در موارد خسارت هم همینه. نکنید شما یه دیواری میرید میبینید که این دیوار کجه، بعد ماشینتون رو همونجا میزنید، بعد این دیوار خراب میشه، بعد میاد یقه سابملک رو میگیرید که تو چرا این دیوار رو خلاصه مقاوم سازی نکردی، میگه خب تو که دیدی دیوار کجه چرا ماشین تو گذاشتی.
اگه حق منی باشه که توی کوچه پارک کنم،
اگه حق من باشه که تو کوچه اعلان کنم، ولی وظیفه من مواظبت از ملکمه، وظیفه او هم مقاوم سازی دیواره. اینجا شما برای ترک وظیفه او نمیتونی از وظیفه خودتون رفعیت کنی.
عزامن نیه. این مشاهات رو هم داشتم استفاده بکنم.
آره ولی وقتی که میبینید نه، وقتی شما میبینید در معرض هلاک ملکتون شما نباید بذارید.
من خب هلاکشم نصفشو بگیرم ازش.
خب
مجاز هستم اینجا پارک بکنم.
شما مجاز نیستید که در معرض تلف قرار بدید. شما مجاز نیستید که خودتون ولو تلقو بعیدی کم الت تهلوکه، میگه تو مجاز نیستی که با دست خودت مال تو در معرض تلف قرار بدی. میگه به همون اندازه‌ای که من وظیفه دارم به مقاوم سازی، تو هم وظیفه به حفاظت ملکت داری، به حفاظت مالت داری. نه تقصیر یعنی ممکنه ما بگیم تو در مقاوم سازی کوتاهی کردی، ولی تقصیری، ولی تسبیب رو دارم عرض میکنم. یعنی من بگم به اندازه ای که نکنید، دقیقا همین دیوار رو دقت کنید، چون این حائط رو هم ما تو مسئله فقهی داریم، این خودش یه مسئله فقهیه، خراب شدن حائط. یعنی الان تلف شدن مال من بیش از اون که به صاحب دیوار مستند باشه به منی مستنده که ماشینم رو کنار دیواری پارک کردم که میبینم این دیوار در شرف ریختنه. الان به کدوم یکی این فعل بیشتر مستنده؟ به من مستنده که ماشینم رو اینجا گذاشتم یا به او آقایی که چرا تو مقاوم سازی نگردی؟ میگم تو که دیدی خب اگه پارک نمی کردی که ملکت خراب نمی شد، مالت از بین نمی رفت.
تقصیر رو با هم جا بسنجیم چی؟
چی می فهمید؟
تقصیر رو، میزان تقصیر رو بسنجیم چی میشه؟ تا همین جایی که طرف میبینه داره خراب میشه باید زیر همین دیوار در
من میخوام بگم که
مقصر با استناد هم که ملازمت داره. شما فرمودید استناد رو بذارید کنار، باید تقصیر رو بگیرید.
نه تقصیر یعنی من به عنوان صاحب این ملک موظف به مقاوم سازی هستم، پس من تقصیر کردم، اما استناد این حادثه و اتفاق به او آقا بیش از منه. یعنی اونی که میاد مالش رو در معرض تلف قرار میده با منی که وظیفم مقاوم سازیه، علارغم این که من تقصیر کردم ولی استناد به او بیشتر از من.
تقصیر کرده دیگه، در حفظ مال وظیفش حفظ مال تقصیر در وظیفه کرده و تقصیر او بیشتره چون در حال ریزش.
ولی اون سبب نیست، اون خودش تالفه، اون خودش متضرره. ما بحث نه، ما بحث سبب رو مطرح میکنیم، تقصیر در سبب. میگیم این که شما میگید سبب مقصره پس مستنده به اونه، من میگم اینا تلازم با هم نداره. من این عبارت صاحب جواهرم بخونم، یه حرفی صاحب جواهر میزنن بعد خودشون میگن من ندیدم غیر از من این حرفو بزنن. ایشون میفهمن که و ظاهر عدم و کنه تعدی و تفرید الموجبین للزمان فل امین من ذلک حتی یسه تعدی منها الى ما ماسلهو فی غیر الامین. ایشون میگه بعضی از افراد اون بحث تعدی و تفریط در امین رو اومدن تسری دادن به بحث تسبیب و ایشون میفهمن قابل تعمیم نیست. یعنی گفتن امین در چه مواردی فعلش تعدی و تفریطه؟ پس اگر سبب هم این چنین بود سبب است و در غیر این سبب نیست. آیه صاحب جواهر میگه این دوتا رو با هم دیگه خلط نکنید، اون تعدی و تفریط در خصوص امین بابش متفاوته تا باب تسبیب، چون اون اختصاص به امین داره. خب حالا من اجازه بدید قبل از این که این قسمت انحاء تقسیم رو جمع‌بندی کنم یک نظره‌ای هم به بحث حقوقی داشته باشیم تو همین فرصت باقی مانده، بعد اینو جمع‌بندیش کنیم، چون ما قرار بود سیره عقلا هم تو این قصه نگاه کنیم. اما تو حقوق مدنی ما معرف سیره عقلا نیست به جهت اینکه سخت متأثر از فقه ماست. البته از دو چیز متأثره، یکی از فقه ما متأثره و دیگری از بعضی از قوانین موضوعه دیگه. من میخوام حقوق مدنی رو بخونم، ببخشید. ماده 331. البته ما در بحث تسبیب حالا در قانون مدنی که داریم، در مواردی هم داریم، من فعلا قانون مدنی میخوام. مبحث سوم در تسبیبه. ماده 331، هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد، سبب تلف، و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید. تعبیر به سبب. ماده 332، هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند، بله هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب. مگر اینکه سبب اقوا باشد، به نحوی که عرفن اتلاف مستند به او باشد، به سبب باشد. همینجا بعضی از فقها ما معتقدن، البته قلیلن، معتقدن هر دو زامنن و شما میتونید به هر کدوم خواستید مراجعه کنید. گفتن شاید هم بگیم به صورت طولی میشه مراجعه کرد، آره، حتی در فرضی که اقوا باشه. ماده 333، صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خسارتی است که از خراب شدن آن وارد می شود، مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است. اگه خرابی باشه که شما مطلع بودید بر اون خرابی و این خرابی موجب تلف مال دیگری شده، یا از عدم مواظبت شما این اتفاق افتاده، شما مسئولید. و الا فرض کنید که اگر یه چیزی از باد زد از رو پشت بوم شما افتاد و شما بی خبر بودید، نه.
332 خبر
مباشر
کرد،
درست
برمیگه
سلام مباشر هم داریم. عرض کردیم که خود متضرر دیگه،
حالا اینجا که مباشر هم از اینکه مباشر متضرر باشه یا غیر متضرر.
خب ظهور مباشر در سالسه
این موقع تو 331 نگفتی حرف رو بزن
بلیگو. آره دیگه، سبب بشه
هم از اینکه مباشر هم داشته باشه
یا نداشته باشه. آره من قانون نیتونم. 334، مالک یا متصرف حیوان، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد. لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود، مثل تنفر یک کسی. ماده 335، در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راهن، دو قطار راهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد، و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود. چی میفهمید؟
طلب راننده قطار مستقیما قاعده اطلاق یا تسبیب فرق نداشته.
اینجا ذیل تسبیب آورده دیگه، اون سرفصلش تسبیب بود و فرض اینه که اگر این در غیر عمده دیگه، در غیر عمده
یا عمد حالا نوشته یا مستقیم.
آره. نه خسارت سالس نیست، خسارت خودشه.
این قطار
نه، قطار که مال اون نیست، اون راننده قطاره، مثل راننده اتوبوس، راننده اتوبوس. او در حقیقت سبب اتلاف به غیر شده، ولی نه 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 قطار، آره قطار طرف مقابل، کشتی طرف مقابل که اونم صاحب کشتی نیست، راننده است دیگه.
راننده
درسته، ولی ما در حقیقت در مواردی که تصادم میکنیم، مثل دو تا ماشینی که به هم دیگه میخورن، اگر او صاحب ماشین نباشه باز باید او خسارت بده، چون او در حقیقت به صاحب ماشین باید خسارت بده. کدوم تصویب نیست؟ نه، ما سبب شدیم که او باید خسارت بده دیگه. آره دیگه، تصویب میشه. دیگه اگر با ثالث باشه، ثالث ممکنه، یعنی او باید تعیین میکرده، خطوط رو معلوم میکرده، اعلان میکرده. دو تا چی؟ نه، تسبیب اونجایی است که مثلا ماشین شما اگر ترمز خالی کنه، در حقیقت یعنی بدون فعل و اختیار شما ماشین شما بخوره، در حقیقت شما فاعل مختاری نیستید که این اتفاق بیفته، خسارتی وارد شده بدون اختیار شما، ولی خسارت از ماشین شماست. حالا این حقوق فرانسه رو دقت کنید، بعضی از مباحث هست در مثل مواردی که شما فاعل مختار نیستید، مثل این که الان میرید یه دفعه ترمز خالی میکنه، خب اینجا ماشین شما میخوره به ماشین دیگری، سرعت ماشین رو شما درش ایجاد کردید، ولی بدون اختیار شما این ماشین از کنترل شما خارج شد، حالا که خارج شد خسارت خورده به دیگری، شما اینجا سببید، متلف نیستید. چرا؟ چون اصلا فعل عمدی و اختیاری ندارید. شما پشت ماشینید، یک لحظه حالتون به هم میخوره، شما پشت ماشینید، یک لحظه یه چیزی میره تو چشمتون نمیبینید، میخورید به دیگری، اینا شما متلف نیستید، شما در حقیقت سببید. چرا سببید؟ به دو علت سببید. یکی این که مایملک شما موجب تضرر دیگران شد. اینو در فقه آقایون به درستی بحث نکردن که اگر مایملک ما سبب ضرر به دیگری شد، این در حقیقت ما مقصریم یا نه؟ ماشینتون رو گذاشتید یه جایی، کپسول گاز یه دفعه منفجر شد، این کپسول گاز دو تا ماشین کنارم آتیش زد، بعد خب کپسول گاز شما بوده دیگه، این یه منفجر شده، شما خسارت شو بدید، در حالی که شما هیچ نقشی تو این قصه ندارید. میگن شما نقشتون نقش همین سببه. چرا سببه؟ چون مایملک شما موجب خسارت شده. حالا اینجا باید ببینن این قصه به تقصیر و غیر تقصیر ربط داره یا ربط نداره، که مایملک من اگر موجب ضرر دیگران بشه، حالا اون مایملک میتونه حیوان من باشه، میتونه ماشین من باشه، میتونه دیوار خانه من باشه، اینا همه مایملک منه، مایملک من بر دیگران خسارت وارد کرده. خب ما خواستیم از روایت تقصیر استفاده کنیم، یعنی همیشه ضرری که از مایملک ما به دیگران وارد میشه در فرضی است که ما یه کوتاهی کرده باشیم، ولی اگر این کپسول گاز به خودی خود منفجر شده، من اصلا ضامن نیستم ولو خسارت دیدم. یعنی این ماشین اگر به خودی خود ترمز خالی کرده، من نباید ضامن باشم، من کاری نکردم. ما از اون روایت خواستیم بگیم که تقصیر ما میفهمیم ازش، ولی حالا ببینیم همه جا تقصیر هست یا نیست. نه، قانون نسبت به این قضیه دقت کردید تقصیر رو اینجا گفت که تقصیر باشه، ولی عمومیتش این بخش قانون برش دلالت نکرد، چون قانون مدنی در این قسمتش به روشنی نگفت که کل ما یملک، اینو به روشنی نگفت قانون مدنی نگفت. حالا البته یه دو تا ماده دیگه هست، من فقط این بخش تسبیبش رو خوندم. من یه چیزی خدمتتون عرض کنم، حالا از بابی که اگر رفقا بخوان کار بیشتری بکنن، ما یک کنوانسیونی داریم، کنوانسیون مسئولیت بین المللی دولت ها، قبلا هم آدرس دادم، این کنوانسیون رو بخونید، خیلی کنوانسیون خوبی است، کتاب هم نوشتن مسئولیت بین المللی دولت ها. البته این در حقیقت هنوز به حدی نیست که لازم الاجرا باشه، ولی یک کنوانسیونی بوده که برگزار شده. عموم این کنوانسیون ها هم اون در حقیقت بحث هایی که مطرح میشه تا اثبات کنن یا یه ماده رو ولو با عنوان پیشنویس بنویسن بحث های خوبی. اونجا هم مباحث بسیار خوبی در ارتباط با زمان داره. البته اون بحث زمان دولت هاست دیگه، یعنی یک دولتی در برابر چه اعمال و رفتاری مسئوله، که یه دولت رو ما در برابر چه اعمالی مسئول بدونیم. نه در قبل اصلا عرصه بین الملل در حقیقت مسئولیت دولت ها در برابر همه، یعنی آهادی که برش حکومت میکنه دولت ها و سازمان های بین الملل. حالا اونجا هم حرفه قشنگی داشت، من دیگه وقت نمیشه و اطاله میشه بحث، ولی بخون. من یه نکته عرض کنم در حوزه مسئولیت دو تا نظر کلی وجود داره، یک نظر شخصی و یک نظر عینی. این دو تا نظریه است در حوزه مسئولیت به اصطلاح ریسپانسیبیلیتی. یه جور دیگه هم آقایون اینو مطرح میکنن، میگن مسئولیت ناشی از خطا و مسئولیت ناشی از خطر. مسئولیت در نگاه و نظریه شخصی اون نگاه میکنه که عاملی که این رخداد به واسطه او چه مباشرتن چه به تسبیب یه عملی رو انجام داده در تحقق این رخداد چه نقشی داشته و چقدر این نقشش در حقیقت سوء بوده و چقدر نقشش غیر سوء بوده. این میشه عامل شخصی. به عبارت دیگه مسئولیت مبتنی بر خطاست. مسئولیت مبتنی بر خطا یعنی ما دنبال اینیم که به هر حال این آقا اشکالی داشته کارش، کاری باید میکرده، وظیفه‌ای داشته، در این موارد این مسئولیت رو متوجه او بکنیم. اما یه نظریه وجود داره که اصلا میگه من به این که این عامل چه کار کرده من به این کاری ندارم، من تمام مسئولیت رو متوجه بر خطر میکنم. به اصطلاح مسئولیت مبتنی بر ریسکه. ریسک به اون جنبه عینی اتفاق نظر داره، میگه یه اتفاقی افتاده، حالا شما چقدر مقصر بودی، خطا کار بودی، من به اون کاری ندارم، این اتفاق تو باید پاسخگو باشی. و اصلا این که تو مقصری، وظیفه داشتی، تقصیر کردی، ترک مسئولیت کردی، این نگاه اصلا میگن نظریه عینی در باب مسئولیت. یعنی یه رخدادی بوده، یه ضرری حاصل شده، این ضرره رو باید جبرانش کنید، ولی شما هیچ خطایی هم انجام ندادی، هیچ تقصیری هم نداری. خطر یعنی همون خسارت، منظور از خطر یعنی همون خسارت. نه نه خود خسارت. میگه مسئولیت کلن بر اساس یه اتفاق عینی است. ما یه اتفاق عینی رو یه عده‌ای رو مسئول شناسایی میکنیم، ولو هیچ نقشی هم ندارید به عنوان این که مثلا من کوتاهی کردم، اشتباه کردم، وظیفه‌مو انجام دادم یا ندادم. این دوتا نظریه است. این نظریه هم بحث مفصلی داره، من خیلی اجمالا گفتم که حالا دنبالش باشید، که به دو مدل مطرح میکنن، مثلا نظریه شخصی، نظریه عینی، یا مسئولیت مبتنی بر خطا یا مبتنی بر خطر. حالا فقط خواستم این ذهنیت رو داشته باشید. در حوزه مسئولیت مباحث خیلی خوبی هم داره، هم حقوق تطبیقی مباحث خوبی داره، هم بین الملل مباحث خوبی داره. در ضمن یک کنوانسیون دیگه هم هست، اونم کنوانسیون در حقیقت سازمان‌های بین المللیه. اونجا هم به این مناسبت این بحث وجود داره که ما چه عملی را میتوانیم مستند به یک سازمان بکنیم. تو اون کنوانسیون مسئولیت بین المللی هم میگه چه رفتار و عملی است که میتواند مستند به یک دولت باشد. چه رفتاری رو شما میتونید مستند به یک دولت بکنید؟ البته به هر حال نقاط ابهام و کور هم هنوز تو این کنوانسیون ها وجود داره، ولی میره به طرف شفاف شدن و روشن شدن و اینها. حالا اون دو نکته در ذکرتون باشه. من یه چند ماده که میخواستم بخونم از قانون مدنی فرانسه براتون بخونم. در قانون مدنی فرانسه هنوز یک دقیقه دیگه وقت هست. خب من میخواستم این بحث امروز تموم بشه، پس مجبورم دیگه نخونم اصلا. نه یعنی میگم جلسه آینده هم نخونم، خودتون برید شما برید. آقا ما نمیخواستیم تصویب انقدر طولانی بشه، میگم یکی دو روزه گزارش بگیم ازش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.